عرض ما در بحث امید ورز کردیم. طبق دستورات دین انسانی که امید نداشته باشه زندگی دنیوی و اخرویش نابوده، حتی اگر در ظاهر خودش نشون نده. اهل فن، اهل معنا، متخصصین این چیزا رو میفهمن، مخصوصا در دوره غیبت، دوره غیبت امام زمان. چیزی به نام امید اگر نباشه، یقین بدونید، امید به ظهور اگر نباشه، یقین بدونید امام زمان ازتون میگیرن و ازمون میگیرن، چون ما مثل شما این دیگه فرق نمیکنه. یعنی هر چقدر مسئله امید کمرنگ میشه، به همون اندازه ارتباط ما با امام زمان ضعیف میشه، به همون اندازه ها. برید روش فکر کنید. اونایی که زبل هستید و از هوشتون به موقع استفاده میکنید، همین الان میتونید عرض منو تصدیق کنید. دوره غیبت، اینم به شما بگم، چون ما یه گرفتاریایی تو جامعه مذهبی داریم، یکی اون گرفتاری ها اینه که هر حرفی به زبون میاد میزنن. چرا هر حرفی به زبون میاد میزنن؟ چون ما نوعا اینجوری هستیم، خود منم بهش مبتلا هستم. ما خودمونو خیلی عقل کل میدونیم، ما خودمونو فوق ستاره و فوق تخصص و سوپر استار همه چی میدونیم. مثلا احکام شرعی، میگه آقا نظر فلان مرجع چیه؟ میگه سب کنم بهت میگم. آقا کجا میگی؟ بارها شده از خودم هم پرسیده یه نفر، آقا مثلا ما اگر بین رکعت سوم و چهارم نماز شک کنیم حکمش چیه؟ و یکی کنارم بوده میگه باید به نظرم این کارو بکنیم. حاج آقا درسته؟ میگم حالا یه 30 ثانیه صبر کن بذار ببینم چی میگم، اگه بلد نبودم تو بگو. یا میام تو فوتبال، همه بلدن. میای تو سینما، همه منتقد فیلمن. میای تو سیاست، ماشاءالله چقدر ما نظریه پرداز داریم. میای تو اقتصاد، همه فوق ستاره. یعنی الان واقعا ما در بحث مشاوره خانواده، که یکی از دردهای بزرگ جامعه است که هیچ کی هم بهش توجه نداره. یعنی شما هر وقت گرفتاری جامعه رو میگی، هیچ کس نمیگه آقا ما تو مشاوره خانواده مشکل داریم. ورود افراد غیر متخصص بیچاره کرده زندگی رو. طرف یه مدلی زندگی کرده، هیچ کس هم از بطن زندگیش خبر نداره. همیشه هم به قول زن و بچهش با سیلی صورتشون سرخ نگه داشتن که تو جامعه اعتبار پیدا کنه حضرت آقا. بعد خیال میکنه این روش یک روش درست زندگیست، میخواد اینو منتقل کنه تو همه زندگی. خب نمیشه دیگه، اینم یه فنه، مشاوره یک فنه. هر طلبه ای نمیتونه مشاور خانواده باشه، هر روانشناسی خونده ای نمیتونه مشاور خانواده باشه، فرقی نمیکنه. ما چون این گرفتار، از این نمونا دیگه شما بیشتر از من بلدید دیگه، ما چون این گرفتاری رو داریم، تو هر چیزی راحت حرف میزنیم. تو مسئله غیبت امام زمان و انتظار ظهورم خیلی راحت حرف میزنیم. مثلا یکی از چیزهایی که واقعا همیشه میگیم خیلی بدبختیم ما، چقدر بیچاره ایم تو این دوره، چقدر دوره سختی، ما بی صاحبیم. دیدید ما بی صاحبیم که دیگه هممون میگیم واقعا، یعنی کوچیک و بزرگی هم نداره. حالا که واقعا اینجوری نیست. کی گفته ما بی صاحبیم؟ بی صاحب یعنی هیچ کی گردن نگیره آدمو، این مالو هیچ کی گردن نگیره. ما امام زمان ما رو گردن گرفته، خدا ما رو گردن گرفته. بی صاحب کسیه که امام نداره. امام ما کفار رو گردن گرفته، میگه رزق اینا هم با من. حیوانات درنده رو گردن گرفته، میگه رزق اینا با من. خدا رزق همه مخلوقات رو به عهده گرفته دیگه. بعد ما در عصر غیبت میگیم نمیشه، ما خیلی بی صاحبیم، ما بدبختیم. یکی از چیزایی است که میگیم و این اشتباهه. ما ارتباط مستقیم بدون واسطه فیزیکی با اماممون نداریم. بله درسته، اما بدبخت نیستیم، بی صاحب نیستیم. دوره غیبت دوره سختیه. بله، سوال میپرسم ازتون، ما دوره ظهور خیلی دوره خوبیه؟ اون ابتداش نه، اونم سخته. آقا اون موقعی که امام حکومتشو مستقر میکنه، جهان پر از عدل و داد میشه، اون موقع که خوبه. بله اون موقع خوبه، مشروط این که من آدم خوبی باشم. اگر من آدم خوبی نباشم چی میشه؟ جلوی حرکت‌های اصلاحی امام زمانم وای میستم دیگه. دیشبم یه نمونهش عرض کردم. حضرت طبق روایات عزیزان روز جمعه روز ظهوره، روز شنبه روز حرکت حضرت، یعنی جمعه اعلام ظهور عمومیه. تو روایت داره حضرت شبش میرن مسجد الحرام تا سحر استغاثه میکنند و التماس میکنند به درگاه خدا که خدای به وعدت عمل کن دیگه. خدا اجازه ظهور میده، ندا عالم رو فرا میگیره، الا یا اهل العالم انا بقیت الله. همه اون 313 نفر تیم اصلی در همون لحظه همون شب از سر تا سر عالم به دستور و قدرت خدا خودشون رو میرسونن به امام. روز بعد حرکت شروع میشه. چند وقت بعد حکومت امام زمان مستقر میشه؟ چند وقت بعد؟ شما بگید ببینم، هر کی بلد بود خواست بگه دستشو بلند کنه. الحمدلله. بفهم چند روز؟ جان؟ 16 روز یا 8 یا چی؟ 8 ماه. چه پرشی، چه سقف و کف جذابی داری تو. گفت دیگه 3 روزه که دیگه باید قبول کنی، مثلا بنده خدا بود. خب شما چی میگی قربونت؟ 6 ماه. 8 ماه. ولی بین 16 روز تا 8 ماه خیلی فاصله است عزیزم. 7 ماه و نیم. آره، یه خورده دستگاه محاسباتیت مثل آقای همتی وزیر سابق اقتصاده. آره. خب تا اینجا رو داریم. 8 ماه جنگ و جدال و درگیری سپاه و جبهه کفر و نفاق با امام زمان و همه اینا سر جاش. حضرت میرسه به کوفه، تازه درگیری با شیعه است، همون شیعه‌ای که گفته اللهم عجل ولیک الفرج، همون شیعه‌ای که مثل شما الان سحرش بیداره، صبح جمعه هم شاید 2 روز دیگه میخواد دعای ندبه بخونه بعد بخوابه، میگه ما که تا ساعت 5 بیدار بودیم، بذار تا ساعت 7 بیدار بمونیم بعد نماز صبح دعای ندبمون هم بخونیم بعد بریم. همون شیعه یه تعدادش میسته جلو امام، میگه برای چی این کارا رو میکنیم؟ ما اصلا به شما احتیاجی نداریم. این خیلی مسئله مهمیه دوستان عزیز، برادران بزرگوار، خواهران گرانقدر، این خیلی مسئله مهمیه. خیلی ما در عصر غیبت هم سختی داریم هم زیبایی، منتها زیباییش اینقدر ارزشمنده که سختی به چشم شیعیان خالص نمیاد. سختی به چشم شیعیان خالص نمیاد. سختیش چیه؟ سختیش اینه که عرض کردم ما ارتباط مستقیم فیزیکی با امام نداریم، لذا در پاسخ به یک سری از سوالاتمون درمانده ایم. حتی برخی از عالمان بزرگمون هم نمیتونن جواب یه سری مسائل رو بدن، چون در روایات داره شکوفایی علم در دوره ظهور اتفاق میفته. قبوله، اما خوبیایی داره. یکی از اون خوبیایی اینه، یکی از اون خوبیا اینه، یه یار افغانستانی داره امام سجاد علیه السلام به اسم ابو خالد کابلی، یعنی افتخار مردم افغانستان بوده دیگه، جز ستای اول یاران امام سجاد علیه السلام. این ابو خالد یه وقتی محضر حضرت بود، خیلی آدم جالبی هم بود. حالا یه قصه ای داره، اون قصه رو بعد میگم، بعد از این میگم که حرفم ناقص نمونه. این ابو خالد میگه حضرت به من فرمود یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته القائلون به امامته والمنتظرون لظهوره هم افضل و اهل کل زمان. فرمود ابو خالد مردمی که در عصر غیبت امام زمان زندگی میکنن مقامشون از مردم همه روزگاران بالاتر. خیلی حرفه ها، این حرف خیلی حرف بزرگیه. نفرمود هم من افضل اهل کل زمان، نفرمود اینا بخشی از برترین مردم هم، فرمود برترین مردم اینا. دو تا شرط رو باید رعایت کنن: یک، قائل به امامت امام زمان باشن; دو، منتظر ظهور باشن. قائل به امامت یعنی باور کنی امام زمان همین الان میفهمه تو مغزت چی میگذره. یه مثالی که تو ذهنتون نیست و میزنم، میفهمی الان، میفهمه تو الان از شریف خوشت میاد یا نمیاد. قائل به امامت یعنی این. یه حرفی دارم تو مجازی هم منتشر کردم پیرو به همین، قائل به امامت باشی یعنی باور داشته باشی امام زمان میتونه رمز گوشی تو واکنه، میتونه رمز گوشی تو واکنه. اون فایلایی که مخفی میکنی که کسی نبینه، اونا رو هم میبینه، اونا رو میبینه. اون دایرکتایی که به ملت میدی، اونا رو میبینه. اون عکسای پروفایل ملت که میری تو اون تهش تا 86 رو میشه چک میکنی، اونا رو هم میبینی. آخرش دیدی نوشته فوزولی موقوف دیگه، خسته نشدی برو. قائل به امامت یعنی این، یعنی امام زمان همه اینا رو میبینه. کسی که قائل به امامت امام زمان اینه. اون موقعی که میشینی زیرا ملت رو میزنی، رفیقت اومده پیش درد دل کرده، چهار تا حرف زده، اصلا گناه کرده، غیبت کرده، خوبه؟ قائل به امامت دیگه نمیره این حرف رو بده به یکی دیگه، بگه بغلی بگیر چیکارش کنم بده بغلی، نه دیگه، همونجا دفنش میکنه. المجالس و بالامانه، قائل به امامت اینه، یعنی باور داره که این رفیقش گناه کرد ولی اینو چون محرم دونست این باید اون گناه رو بپوشونه. تمام. این مثالا بازم بزنم یا بستتونه دیگه؟ بسته دیگه. قائل به امامت یعنی این که بچه ایتی ما بدونه که توی حریم خصوصی افراد نره، خیال نکنه کمیته امداد اگر دیدی یه نفر یه استوری غم انگیز گذاشت از جنس مخالف تو باید بری حلش کنی. بشین، ما الحمدلله نهادی که این کارا رو بکنه زیاد داریم تو کشور، خیالت راحت بشه. قائل به امامت یعنی یه سری کارا به تو ربط نداره، هم کاری که به ربط داره رو انجام بده. چرا هر کاری که به ربط نداره واسش سر دست میشکنی؟ چرا اون کارهایی که بهت ربط داره رو ول کردی؟ تو باید بار پدر مادرتو ورداری، ور نمیداری، اون وقت میخوای به فلان کسکی که در مجازی نمیشناسیش آقا یا خانوم خودتو ثابت کنی که آدم خوبی هستی؟ به من چه؟ به تو چه؟ گفت به طرف گفتن عروسیه، گفت خب به من چه؟ گفتن عروسی توه، گفت خب به تو چه؟ ما یه به من چه باید تو دین یاد بگیریم، یه به تو چه؟ بدون تعارف اینا رو دارم بهتون میگم. و گفت درد داریم که این موقع شب بیداریم، ورنه هر آدم عاقل سر شب میخوابن. درد داریم که اینجا نیست، دوست داریم یه اتفاقی برامون بیفته دیگه. میای منبر منو گوش میکنی، بعد نفس سرور عزیزم آجای طاهری هم میخواد بهت بخوره بعد 40 سال نوکری خالصانه در خونه سید الشهدا. خب یه دردی داریم، اومدیم درمونش کنیم، اومدیم درمونش کنیم دیگه. یه به من چه، یه به تو چه، خیلی از چیزها رو درمون میکنه. قائل به امامت امام زمان یعنی جوان هیئتی ما کارهایی که بهش ربط نداره ازش بکشه کنار، کارهایی که بهش ربط داره تکلیفش روشنه، خدا گفته، قرآن تأکید کرده، پیغمبر گفته، امیرالمومنین گفته، عالمان دین گفتن، بزرگترا، پیر غلاما، منبریا، مدعا همه گفتن، اینا رو انجام بده. نه اینکه تو کارهایی که وظیفه‌ش لنگ بزنه بعد بگرده دنبال خودش یه وظیفه بسازه، بره توی دایرکت ملت و من در خدمتم، چرا انقدر استوریتون غم انگیزه و چرا انقدر حالتون بده و آیا از من کاری برمیاد؟ نه آقا جون، تو کارکن بودی که، تو اینستاگرام نبودی که، چه کاری ازت برمیاد؟ آیا شرکت متا داره بهت حقوق میده که روزی 8 ساعت تو اینستاگرامی؟ کارمندای رسمیش 8 ساعت کار نمی‌کنن، دو تا چهار تا دیگه، راحت با هم حرف بزنیم دیگه. این نکته است. قائل به امامت امام زمان یعنی یک شیعه امیرالمومنین، یک هیئتی، یک حزب اللهی، یک ارزشی، یک طلبه، هر کی، همه چیش سر جاشه، همه چیش سر جاشه. یه چیزهایی که همیشه غیر مذهبیان از حسرتشو داشتن این بوده این مذهبیای ما همه چیشون رو حساب و کتابه. قائل به امامت امام زمان دیگه بهونه دست کسی نمیده، گزک دست کسی نمیده، اجازه نمیده شبکه‌های معاند کلیپشو پخش کنن، شیعه رو مسخره کنن، بهونه دست کسی نمیده. اینا نکات بسیار مهمی است. دو، منتظر ظهور امام زمان باشی. عمو ابو خالد اگر این دوتا کار رو انجام داد چی میشه؟ هم افضل و اهل کل زمان. آقا من تو دوره سختی نیستیم الان، من اینه میگی سخته. امام سجاد میگه من امام سجاد. ببین ما گریه بر امام حسین از امام سجاد داریم، لباس مشکی پوشیدن از امام سجاد داریم، غذا پختن و نوکری تو دستگاه امام حسین از امام سجاد داریم، لعن هرمله رو از امام سجاد داریم، گریه خاص بر علی اصغر سلام الله علیه و از امام سجاد داریم، هر روز گریه کردن از امام سجاد داریم. خیال نکنی کس دیگه به ما اینا رو یاد داده، هر کس داره میگه، ذوقیاتشو داره میگه، همه اینا دست کارهای خود امام معصومه. فکر نکنی غیر امام معصوم کسی تونسته این کارا رو تأسیس کنه، هیچ کس، همه پشت دست امام حرکت کردن، هیچ کس نتونسته فکر کنی فلان امامزاده فلان همسر، نه خود امام این کار رو کرده. نه همش تو تاریخ ثبت و ضبطه، همش تو تاریخ ثبت و ضبطه. خب این امام سجاد به ما میگه آقا شما این دوتا مسئله رو رعایت کن، همین دوتا مسئله. یک، باور کن امام زمان داره میبینه میشنوه، یه ریکوردریه آویزونه بهت، داره قشنگ صدا تو ضبط میکنه، همزمان هم داره میشنوه، میفرسته براش یه دوربینه داره میفرسته، این انگشتات این حسگرات هر دکمه‌ای که میزنه چه رو لپتاپت چه رو موبایلت، این داره همزمان سه تا تیک میخوره، یه تیک ارسال و سند تو، یه تیک ریسیو طرفه، یه تیک هم داره امام زمان میزنه. قائل به امامت امام زمان یعنی این، یعنی یه تیک سومی داره که این تیک سوم یه نکته داره، این زودتر از اون دوتا تیک خورده، ما بهش میگیم تیک سوم، چون برگ بدون اذن امام رو زمین نمیفته، این اعتقاد شیعه است. و دو، منتظر ظهور، منتظر ظهور هر روز باید به یاد امام زمان باشه، هر روز، هر روز باید به یادش باشه. منتظر ظهور نمیگه حالا من روزم زودتر نمازم بخونم یه رو بخوابم باشه، یه دقیقه تو قنوت نمازش دعای سلامتی امام زمان میخونه، میخونه قضاشه که خورد یه درودی به وجود با برکت امام زمان میفرسته. چرا؟ چون به یمنهی روز قلورا، به یمن وجود اوست که ما سوالله همه دارن رزق و روزی میخورن. خود تن لقمه غذا تو خوردی، اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان، خدای به مولای ما امام زمان برکت بده که ما یه لقمه نون داریم از قبلش میخوریم. منتظر ظهور بودن اینه، منتظر ظهور بودن که آقا 30 روز ماه رمضان خدا به توفیق داده که نماز صبح غذا نمیشه به خاطر شکم خالید، مجبوری بیدار بمونی، الحمدلله اینم یه توفیقیه. خب این 30 روز نماز صبحتو که خوندی تا صبح که بیدار میمونی، اگه این ترمینال و اون ترمینال بازی داشتن که تا 7 صبح هم میمونیم بیدار، 5 دقیقه بعد از نماز صبح دعای عهدت هم بخون بعد بخواب. چه خاصیتی داره؟ فرمود اگر دوره ظهور رو درک نکردی از دنیا رفتی، کسی که 40 روز دعای عهد بخونه اگر که دوره ظهور رو هم درک نکرد و از دنیا رفت، در دوره ظهور امام زمان خدا زندش میکنه، میگه برو تو رکاب امام زمان برای خود زندگی کن. نمیارزه 40 روز مراقب باشیم نماز صبحمون قضا نشه، دعای عهد بخونیم بعد بخوابیم؟ این معامله پرسودتر داریم؟ ممکنه یکی بگه دروغه، آقا خیلی دروغ خوشگلیه، یه کسی پیدا کن این دروغا بهت بگه، برو کسی پیدا کن که وقتی به دروغ میگه همش تو سود کنی، خیلی دروغ خوبیه که نیست، راسته، ما اصلا این راستر نداریم، بله الان اینجا نبودیم. من همیشه به رفقای جوانمون گفتم این نکته رو، تو فضای دانشجوییش هم گفتم، گفتم ببینید ماها تو دینمون هم کاسبیم، اگر ما یک نفر از امیرالمومنین بهتر پیدا میکردیم پشت سرمون هم دیگه نگاه نمیکردیم، میرفتیم سمتش. اما نه فقط ما، بزرگان ادیان مختلف گشتن نبود، تو هم نگر نیست، واقعا اینجوری ها. میگه آقا شما براش مقام عصمت قائلی، میگه مثلا عصمت شمال خودت، این آدم معمولیه، تو مثل این آدم معمولی پیدا کن، اگه پیدا کردی به جایزه میدم، مثل این پیدا کن. کسی که در 4 سال و 9 ماه حکومتش ظهرهای گرم عراق بیاد تو خیابون اصلی وایسه، وقتی همه تو خونه استراحت میکردن همینجوری وایسه تو خیابون، بهش بگن آقا چرا خونه نمیری، بگه به قول امروزی ها وقت اداری تموم شده، چرا خونه نیستی؟ حضرت میفهمود شاید کسی گرفتار باشه روش نشه بیاد در خونه منو بزنه، من وایستادم تو این کوچه اگر کسی گرفتار بود هیچ خجالتی نکشه، بگرد یه مسئولی که فرمانده و مالک یک امپراتوری باشه، نری مثال برای من بخشدار ترقوزآباد بیاری. این که میگم امپراتوری، استانهای تحت امر امیرالمومنین مصر، یمن، اردن، عراق، ایران، عربستان، فلسطین، سوریه، اینا بحرین، اینا استانهای تحت امرش بودن. فکر نکنی یه نقشه کوچیکی بوده حکومت امیرالمومنین علیه السلام. اینا حکومت تحت امرش بودن. ما الان طرف یه سمت جزئی داره در یک شرکت خصوصی که اساساً نمیتونی در هیچ آگهی تبلیغاتی هم پیداش بکنی، چنان دیسیپلینی واسه خودش قائله که تو نمیدونی این کیه. درست شد؟ حضرت فرمود برگردم به عرضم. حضرت فرمود افرادی که در دوره غیبت زندگی میکنن از همه مردم رتبه شون بالاتر. چرا؟ این چراییشو یه خوردهشو بگم، خب اینا رو بهت میگم که حالت خوب شه. یعنی چی کسی که امام زمان داره حالش خراب باشه؟ من اینو نمیفهمم واقعا، مثلا اینو نمیفهمم. ما در سخت ترین دورهای تاریخی شیعه بزرگانمون خودشونو نمیباختن، در سخت ترین پیچهایی که هر لحظه در دید مردم عادی شیعه داشته نابود میشده خودشونو نمیباختن. حضرت عبدالمطلب ایشون وقتی ابراهیم خواست خونه خدا رو خراب کنه، خونه خدا رو میخواست خراب کنه، شطورا ایشون هم مصادره کرده بود، رفت پیشش به ابراهیم گفت من اومدم، گفت خب درخواستی هر چی داری بگو من انجام بدم، شما بزرگ این حجازی. گفت من یه سری شطور داشتم شما مصادره کردی، اگه میشه بگو این شطورامونو بدن. گفت خونه خدا چی؟ گفت انا رب الابل ولی لبیت ربون. گفت من صاحب شطورم، خونه من نمیگه مال خداست. گفت خودش بیاد ازش حفاظت کنه. حفاظت شد یا نشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. یعنی خدایی که با 4 گنجشک به قول ما ابابیل سپاه ابرهه رو شکست میده، نمیتونه من و شما رو از این مقطع بگذرونه؟ امام زمانی که در طول تاریخ همه رو نجات داده از سختی، نمیتونه من و شما رو نجات بده؟ نمیتونه دل ما رو آروم کنه؟ مگر نفهمود به شیخ مفید که انا غیر مهملین لمراتکم ولا ناسین لذکرکم؟ من نگفت انا غیر و مهملین لمراتکم، یعنی خیال نکنید من اهمال کاری دارم میکنم، من حواسم بهتون هست. ولا ناسین لذکرکم، یعنی من اسم شما رو یادم نمیره. الله اکبر. گفت بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاه مقابل نشینه. همه چی از خودشه ها، هر چی هست تو این عالم از خودشه، بعد یه جوری رفتار میکنه که ما به اسم خودمون تمومش میکنیم. من همیشه به خدام این مواکب و اینا، عالم های توفیقی تو بحث موکب اربعین و اینا داریم، همیشه به رفقا میگم نگاه کن، پولش رو امام زمان جور میکنه، امام رضا جور میکنه، نیروش رو امام رضا جور میکنه، جاش رو امام رضا جور میکنه، امکاناتش رو امام رضا جور میکنه، همه رو میده بمون، بعد میگه شما برید پوز بدید، گندگی کنید، بگید ما کردیم. ما میریم پوز میدیم، گندگیشو میکنیم، باز یه تشکر از امام رضا نمیکنیم، یه تشکر از امام زمان نمیکنیم. همه رو امام زمان داده، بعدم انقدر خودشو میاره پایین برای اینکه ما دست یافتنی ببینیمش. میگه آقا من اسم تو یادم نمیره دیگه، تو چیکار داری؟ تو نگرانی؟ من اسم شما رو یادم نمیره. علی ابن مهزیار فرمود بعد از 20 سال تونست امام زمان رو ببینه. چه لذتی برد علی ابن مهزیارها بعد از 20 سال رفت تو خیمه حضرت. دوستان عزیزم، جوونا خدا شاهده، مخصوصا این جوونا و نوجوونایی که خاک پاتون سرمه چشم خودم و خانوادم، خدا شاهده، اینو من به شما میگم، خدا شاهده، اگر در سن شما این امکاناتی که الان تو نشر دین بود برای ماها هم بود، یعنی مثلا 30 سال پیش، و عقل حالا رو داشتیم و الان هممون تو دامن امام زمان بودیم، بابا شما همین الان میتونید تو دامن امام عصر باشید، خودتونو دست کم نگیرید. این دل پاک، این جوون و نوجوونی که سعی یک شب نشسته پا منبر، تازه بعدش میخواد بشینه پای مناجات، این جاش تو بغل امام زمانه، خودتونو دست کم نگیرید. علی ابن مهزیار وکیل حضرت بوده، شخصیت برجسته تاریخ اسلام، اهل خوزستان، 20 سال رفت حج، حجای اون موقع با اون سختی و گرفتاری که چند ماه طول میکشید بلکه بتونه یه بار امام زمان رو ببینه، ندید دفعه آخر که بالاخره بهش گفتن بیا و میبینی، حضرت چنان بغلش کرد، چنان بغلش کرد که هزار سال داریم تعریفش میکنیم. سه روز تو خیمه خودش ازش پذیرایی کرد، گفت سه روز آقا از من پذیرایی کرد. بعد در بدو ورود چی بهش گفت؟ فرمود آه یا ابوالحسن. امام یه آه اول کشید از بس عاطفی امام زمان، از بس دوست داره ماها رو. فرمود آه یا ابوالحسن، اگر شیخ صدوق نقل نکرده بود نمیگفتم این حرفا رو. آه یا ابوالحسن کننا نتوقع که لیلا و نهارا فمن لذی ابتع بک علینا. پسر مهزیار 20 سال صبح و شباه میگم چرا علی ابن مهزیار نمیاد اینجا، چی شد که نیومدی؟ فرمود پسر مهزیار تو تمام این 20 سالی که تو گناهانت مانع شد که نتونستی بیای منو ببینی، خیلی این جمله مهمه، عکست همیشه جلو چشمم بود، میدیدم داری دست و پا میزنی، ایناش از منه، میدیدم داری دست و پا میزنی که بیای ولی حواست به اون گناهانی نیست که هنوز پاتو قفل کرده، میدیدم داری دست و پا میزنی که بیای منو ببینی. بعد یه جمله میگه که باور کنید رفقا این جمله با دل من خیلی بازی میکنه، گفت خدا رو شکر میکنم که این دوری تموم شد پسر مهزیار و من تونستم تو رو ببینم. گفت من به سرمنزل خورشید نخود بردم راه. اینو بخونم روزه بخونیم، چه روزه ای هم هست امشب، روزه بی بی جانمون عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها. گفت من به سرمنزل خورشید نخود بردم راه، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سوهایش کشش لیلا برد. خودش همه کارا رو برات میکنه، تو فقط مدلت بهش قرص بشه، تو فقط بدون که هست، بدون که داره چارچشمی نگات میکنه میپاده، بدون که اگر از ته دل بگی یا صاحب از زمان، یه جوری بغلت میکنه که هیچ وقت تو این شلوغی دنیا خودتو گم نمیکنی. مخصوصا اگه با روزه عمش زینب بهش متوسل بشی، به خدا واسه بازارگرمی روزم نمیگم. فهمود مصیبت عمم رو بخونید، به بزرگان گفته در تشرفات، فهمود مصیبت عمم رو که خوندید بعدش برای فرج من دعا کنید، من حواسم بهتون هست. کدوم مصیبتشو بخونم؟ اون مرد خدا رسیده بود محضر امام زمان، گفته بود که یبن رسول الله شنیدیم شما به خاطر مصیبت جدتون حسین خون گریه میکنید. فهمود بود بله. گفته بود آقا برای مصیبت گودی قتلگاه و شهادت جدتونه. فهمده بود نه، یه مصیبتیه که اگر امام حسینم بود براش خون گریه میکرد. آماده ای؟ میخوام یک آتیشی بزنیم امشب تو این حسینیه 14 معصوم، یعنی میخوایم رزق کربلامونو بگیریم دیگه. به خدا من که خودم واقعا اینجوری هم، الان چند وقت نرفتم کربلا، حالم خیلی بده خدا شاهده، چون ما اساسا وقتی از کربلا دوریم حس میکنیم که زندگیمون داره آسیب جدی میبینه. حسین جان روا بود که گریبان زهش پاره کنم، دلم هوای تو کرده بگو چه چاره کنم. امشب میخوایم خواهرت زینب رو واسطه کنیم، بلکه شما یه مجوز زیارت به همه ما بدی. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. گو آقا برای مصیبت عموتون ابوالفضل، فهمود اگه عموم ابوالفضلم بود برای مصیبت خون گریه میکرد. گفتم آقا برای علی اکبر، فهمود برای اگه علی اکبرم بود خون گریه. گفتم کدومه؟ گفت برای مصیبت اسیری عمم زینب کبرا سلام الله علیها. رفقا اسارت زینب کبرا خیلی درد بزرگی، میدونید چرا خیلی درد بزرگی بود؟ به خاطر اینکه راوی میگه من دیدم اینا چجور میومدن و میرفتن. حاضری نظر فرج امام زمان یه ناله بزنی؟ گفت دیدم چجور تو کربلا وارد شد، دورش و محارمش گرفتن، علی اکبر زانو زد، عباس دستشو گرفت. بعد راوی میگه خود منم روز 11 نگاه کردم، دیدم میخواد سوارش، هیچ محرمی نداره. بگم یه جمله‌ای که خیلی جانسوزه و همیشه به خاطر این جمله من عمامه رو برمیدارم از سرم، دلم میخواد شما هم حقش رو ادا کنید. وقتی دیدن بی کس و کار شده نمیتونه سوار شتر بشه، تاریخ میگه یه عده عربی نامرد اومدن دورش رو گرفتن گفتن دختر علی میخوای کمکت کنیم سوار شی؟ آخ ای کاش ما میمردیم و بعضی روزا رو نمیخوندیم. به خدا اگر یه بار یکی این بلا رو سر ناموس خودمون میآورد هیچ جا تعریف نمیکردیم. اما از غربت این خانواده ببین، بعد از دختر 3 سالش بگی، از زینب کبرا بگی، از مادر 18 سالش بگی. حالا با همین حال خوشی که داری تا عزیزمون سرورم بیان فیض بدن. محمود دعا وقتی دست از سر بالا میاد تو رو بعد داریم دعا مستجابه. من که خودم خیلی به هم ریختم امشب، واقعا خیلی خیلی فیض بردم از شماها، فیض بردم. دست از سرت بالا بیاری، همه هوایجت مد نظرت باشه. این کشور امام زمان، این دشمنان بی حیایی که دور تا دور مونن، نابودیشون رو در نظر بیا، شفای بیماران، آمرزش گناهانمون، عاقبت به خیریمون، پدر مادرامون، شهدامون، همه رو مد نظر بیار. همه رو ما امشب محافظه میکنیم و میسپریم همه رو دست امام عصر و یه دعا میکنیم فقط برای خود حضرت. الهی به حق عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها در فرج ولی قریبت امام عصر تعجیل بفرمان.